عجیب اما واقعی اون عزیز دلیه که سر کوچکترین اتفاقا چشاشو بسته، دهنشو باز کرده، دو ساعت تموم هرچی دلش خواسته و تونسته گفته، آخرش هم میگه دهن منو باز نکنا، من ساکت بمونم بهتره. عجبا. جانو از بزرگترین نعمتهای الهی هستن که زندگی بدون اونا اصلا بیروحه. سلامت روان و رفتار عقلانی انسانها تا حد زیادی به سلامت هیجانیشون وابسته است. آدمایی که زود عصبانی میشن، خب میگن پرخاشگرن دیگه، زود رنجن یا زود هیجانی میشن. حالا افرادی که از سلامت روانشون یه مقدار چی میگن کم و کاستی پیدا کرده و یه مقدار مشکل پیدا کرده، کاری نداره، باید برن پیش مشاور، پیش روانشناس، پیش روانپزشک صحبت کنن. ای آقا چرا تا اسم روانشناس و روانپزشک میاد عصبانی میشی؟ یه نسخه برو که دیگه اینقدر عصبانی نشی. شما به ما بگو که وقتی عصبانی میشی چطوری خودتو کنترل میکنی؟ چه راهکارایی بلدی؟ آیا مهارتی در این زمینه داری؟ یا اینکه نه میذاری خوب عصبانی میشی، خوب زمین و زمانو به هم میدوزی، هرچی دلت خواست میگی؟ اگه اینجوری هم هست بگو، تعارف نداشته باش خودمونیم. 30102 اگه دوست داری میتونی بهش پیامک ارسال کنی. تلفن برنامه 2265-2876. دست به جنبونیم. پله پله تا بزرگ شدن. توی این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا، دکترای روانشناسی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر مقدم نیا سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خوش آمدید.
خب من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم کاظمی.
درود بر شما.
و تمامی شنوندگان محترم رادیو سلامت در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای دکتر. استراب کودکان، درسته؟ قرار هست که راجع به استراب کودکان صحبت بکنیم توی این بخش و ببینیم که به چه شکل استراب میتونه سراغ کودکان ما بیاد، علائمش چیا میتونه باشه. آیا با بزرگسالان به یه شکل از در خدمتتون هستیم؟
بله. خب همون جور که گفتید میخوایم امروز درباره بچه‌های صحبت بکنیم که یک مقدار نگرانیشون بیش از اندازه است. بچه‌هایی که خب سنشون پایینه ولی نگرانی‌هاشون یک مقدار از جنس نگرانی‌های بزرگسالانه است. مثلا یه بچه کوچیکی که هر روز صبح چند بار میپرسه از پدرش مادرش که مثلا ببخشید مطمئنی امروز میای دنبالم یه موقع دیر نکنی، یا دختری که موقع امتحان مثلا ممکنه دلدرد بگیره ولی هیچ مشکلی جسمی نداره، یا اون بچه‌ای که موقع خواب صد بار میخواد مطمئن بشه که در خونه قفله. اینا ما در اسلام میگیم کودکان مضطرب هستن، بچه‌هایی که ذهنشون همیشه در حالت آماده باش قرار داره. حالا سوال اینه چرا بعضی از بچه ها اینقدر نگرانن؟ واقعیت اینه که استراب فقط از جنها نمیاد، خیلی وقتا از رفتار و فضای خونه هم ممکنه منتقل بشه. بچه ها صرفاً به گفتار ما گوش نمیدن، بلکه خب حال و هوایی که ما داریم، احساسی که داریم، هیجاناتی که ما داریم خیلی بیشتر روشون تأثیر گذاره.
یعنی از طریق مشاهده آقای دکتر؟
مشاهده، بله، مشاهده رفتار ما و واکنش های ما. وقتی ما مدام میگیم مواظب باش مثلا زمین نخوری، اگه مریض چی درس نخونی موفق نمیشی، خب ذهن کودک به تدریج یاد میگیره که دنیا جای ناامنیه.
درسته.
و به ترس، یه ترس دائمی در اون شکل میگیره که بهش نمیتونه احساس میکنه که غلبه کنه. بدون اینکه خودش بدون علتش چیه. حالا چی کار میشه کرد برای این استرابی که درون برخی از کودکان ممکنه ظاهر بشه؟ اول از همه این که استراب بچه ها رو به رسمیت بشناسیم، این کارش نکنیم. جمله هایی مثل این که خب این چیزی نیست، نترس، ولش کن، نگران نباش، درست میشه، در ظاهر ممکنه برای آرام بخشی باشه، ولی در واقع پیامی که میده اینه که احساسات زیاد مهم نیست یا احساساتت زیاد مهم نیست. میتونیم به جاش بگیم میدونم که نگران شدی یا مضطربی، بیا با هم دیگه در مورد صحبت بکنیم. این جمله یعنی شما احساسش رو دیدید و به رسمیت شناختید احساس رو. دوم، باید یاد بدیم که استراب خب بخشی از زندگیه، یعنی همه ما ممکنه به نوعی تجربهش بکنیم، بهشون بگیم همه آدم ها گاهی ممکنه دلشون بلرزه، ولی یاد میگیرن آروم آروم که چجوری باهاش کنار بیان. به زبون ساده داریم سواد هیجانی رو به بچه ها آموزش میدیم.
بله.
مورد سوم، خونه باید فضای آرام و پیشبینی پذیر داشته باشه، مخصوصا فضای آرام. خیلی وقتا به پدر مادرها توصیه میکنیم، خب ممکنه بین پدر مادرها گاهی اوقات بحث یا اختلاف ایجاد بشه، حتما این اختلاف باید در فضایی باشه که بچه ها حضور نداشته باشن.
بله.
از سمت دیگه پیشبینی پذیر بودن هم اضطراب بچه ها رو کم میکنه، یعنی بچه ها باید بدونن که قراره بخوابن، که قراره تکالیفشون رو انجام بدن و حالا کارهای دیگه، که همه اینها میتونه اضطراب رو با یک برنامه‌ریزی خیلی کامل کاهشش بدیم. مورد بعدی، اجازه این رو به بچه ها بدیم که اشتباه بکنن.
بله.
بچه هامون باید بفهمن که دنیا با یه اشتباه خراب نمیشه. مثلا اگه لیوان دستش افتاد شکست، به جای اینکه بگیم چرا حواست نبود، بگیم خب ایرادی نداره، پیش میاد، بیه مثلا با هم دیگه این رو جمع بکنیم. اینجا ما داریم تاباوری رو به بچه ها یاد میدیم. مورد آخر، اجتناب کامل انجام ندیم، مواجهه تدریجی داشته باشیم در رابطه با محرکی که ممکنه اضطراب رو افزایش بده. گاهی وقتا برای محافظت از بچه ها، والدین ممکنه از موقعیت هایی که کودک تو اونها اضطراب داره اجتناب بکنن.
بله.
اما این کار ممکنه بچه رو از یادگیری نحوه مقابله با اون محرک اضطراب آور باز داره. مثلا به جای این کار میتونیم قدم به قدم برنامه‌ریزی بکنیم که بچه ها یاد بگیرن به اون موقعیت نزدیک بشن و بتونن باهاش کنار بیان. مثلا اگر فرزندمون از ارائه توی کلاس میترسه، ابتدا بذاریم مثلا جلوی خودمون ارائه بده و جلوی یک دوست و سپس در ادامه بیشتر. بنابراین بیایید کاری بکنیم که بچه هم بفهمن که زندگی امتر از چیزیه که نگرانش هستن. اجازه بدیم که اشتباه بکنن، بهشون فرصت بدیم که احساساتشون رو بیان بکنن و همیشه مطمئن باشن که یک پناه امن دارن به اسم خانواده.
بسیار ممنونم از شما آقای دکتر مقدم نیا، به نکات بسیار کلیدی و کاربردی اشاره کردی. در ادامه برای شما روز خوبی رو آرزو میکنیم و با شما خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
ما خودتون سفر خارج میدید؟ بله. نزدیکان شما برای شما دارو میارن، درسته؟
بله.
حالا شما میتونید امتحان بکنید، دو تا قوطی از این من به شما میدم.
ناس خسرو. بله. ناصر،
مواد تشکیل دهنده. بله بله.
مگه میخوایم آش درست کنیم؟
بله. شکوفه گیلاس ژاپنی، بابونه چینی،
خسرو ناصر،
به همراه سر مورچه تایلندی.
آقا نکن،
اینا آسیام شده، به همراه یه سری از ادویه‌های اصیل ایرانی مثل زعفران و میخک.
آقا میشه خدافظی کنین؟
بله بله. ببینید شما میتونید صحبت بکنید با پشتیبان سایت ما، راهنمایی میکنن خدمت شما. من در خدمت شما هستم، ارادتمندم.
خدافظ شما.
خدافظ بانوی محترم. خدافظ.
ای خدای من
چقدر شیک صحبت کردم اونجا، خودم تنک خوردم.
ای 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 خسرو ناصر، تو نسخه میپیچی واسه مردم؟
نسخه نبود.
چرا دیگه؟
معرفی که محصولات جدیدم بود.
یعنی چی محصولات جدیده؟
این چون بود که بهتون گفتم تو کلاسش دارم میرم. این چون رفت آمد داره بهش گفتم یه پار داروی آرامخش واسم بیاره.
آقا مگه شما آزمایشگاه داری؟ مگه شما داروسازی؟ مگه
تجربه؟
شما تحصیل کردی؟
تجربه من چند تا موش آزمایشگاهی گرفتم، اینا تو تراس منه.
خب
هر دانوی که میگیرم میدم خورده اینا، بعد من اینا رو رصد میکنم.
تو چرا حیوان آزاری میکنی؟
چرا میگم موش بدنش خیلی شبیه انسانه، موشه دیگه.
من دیگه هیچ حرفی ندارم تو این زمینه بزنم.
بعد آبجی هر موقع دیدم این آزمایشات بالینی جواب داد، میارم دیگه تو بازار عرضه میکنم.
خب چرا رو خودت آزمایش نمیکنی؟
چرا؟
نمونه انسانی دیگه.
گوجگر خودش حساب میکنه.
البته خب نمونه انسانی رو بعد رو انسان آزمایش بشه، قبول دارم.
بخل و حسد دارم بعضی ها.
ایشالا اینا رو ولش کن. خب
چی شده آجی؟
من مغزم داره سوت میکشه.
چی شده؟
کارهایی که تو میکنی.
ای وای.
ببین من یه آماری رو داشتم میخوندم.
خب
میگن که 98% مردم معتقدن که عصبانی نمیشن. عصبانی نمیشن ولی آخ اگه عصبانی میشن. تو این لحظه آدم باید خشمش رو کنترل کنه دیگه، درسته؟
بله بله مجری، بله بله بله.
خب ببینی. تو چی کار میکنی؟
فقط کنترل خشم که نیست مهم باید باشه.
خب
مهم اینه که آدم در عین اینکه کنترل خشم دارد
خب
بتونه به حقش هم برسه.
آها
این مهمه؟
چه نکته ای گفتی؟
خواهش میکنم، کنکوری بودم.
خیلی مهمه.
خواهش میکنم شماره کارت به خدمتون بدم.
ای خدا.
به جان خودم این حرفایی که من میزنم توی خیلی کتابا و خیلی مقالات علمی نیست.
جمله داشته باش.
باشه؟ دارم.
حالا خب میگی به من چه خبره؟ واقعا نکته‌ای که گفتی خیلی نکته مهمی بود، دستت هم درد نکنه.
حالا میخوای بگی من خدمتتون چیکار میکنم؟
بفرمایید.
خب آبجی اول از همه گوش بدید.
دارم گوش میدم.
همینطور عزیزان شرمنده، آقا بس دیگه، چقدر قهوه میخوری؟ کافئینی ضرر داره، استرست میبره بالا دیگه.
نخند الان. شنوندهای
من خیلی داره قهوه میخوره، من حس کردم زیاد روی داره میکنه.
شما راهکار تو بگو.
خواهش میکنم عزیزان، اول از همه باید زیر لب تا ده بشمرید.
بله همه تقریبا همینو میگن، سکوت کنی و زیر لب 10 تا بشمونی.
خب بعدش این زیر لب شمردنه باید لبتونم حتما تکون بخوره.
وا بله. اون چرا دیگه باید تکون بخوره؟
آباری کنه. سوال بسیار بسیار به جایی پرسیدی.
بفرمایید.
چون در این لحظه طرف مقابل فکر کنه زیر لب دارید فوشش میدید.
وا
ولی در این حال آرامش شماست که پابرجاست و اینجا چی میشه؟ دعوا شروع میشه.
آقای خسرو
دعوا.
بابا این چه روشیه دیگه؟
دعوا.
حرفا میزنی شما؟
خب حالا آبجی دقت کن این مراحل رو ببین، هر کدومو یا حسبش بکنی یا برعکس انجام بدی نتیجه معکوس داره ها.
خدا
ببین آبجی، از اینجا به بعد انتخاب روش کنترل خشم بر عهده خودته.
خب
لگد، فوش، کفگرگی، فت پا،
بسه دیگه. در باره شسن حرف نزن آقای خسرو ناصر، بسه، نمیخوام بشنوم.
ای بابا. خب آن راستی شما خانم، من حواسم رو بگرم بچه های راستی خودمونن دارن با اون راه کار میدن.
حرفا میزنه.
نه شما به یه کار دیگه بکنید.
چه کار کنیم؟
خب ببینید آبجی، ببینید خشم و عصبانیت آدم که یه دفعه فروکش نمیکنه میکنه.
قبول دارم. خب
شما بتونید ظاهرتون رو حفظ بکنید.
خب
و برید فضای مجازی طرف رو پیدا بکنید، بقی خشمتونه اونجا همینجوری بریزی توش.
ای بابا خسرو ناصر، گرفتی ما رو؟
چه
روش کنترل خشم داری به ما یاد میدی؟
ای بابا چقدر
عجب آدمی ها.
چقدر شما تو مراعاتی آبجی. یه روش دیگه هم هست.
چیه؟
روش میخه.
آها همون روشی که هر بار عصبانی میشی میتونی یه میخ بزنی به دیوار دیگه، درسته؟
بله ولی دیوار خونتون نه.
ها؟
دیوار خونه کسی که از دستش خشمگین شدید.
ای وای من،
وای من داره
اونجوری که
بی خود کرده عصبانی کرده، بی نزاکته، بی تربیت،
بیشتر عصبانی و خشمگین میشه که
آبجی کازم. ببین
دعوا را میفته.
خب دیگه وقتی ببین طرف خشمگین شد، حالا باید بری کنترلش کنی دیگه.
خب
پس فکر کنی واسه چی میگم من عصبانی نمیشم ولی وای به حالی که عصبانی
از
میشم.
از اون نظر
هیچی دیگه جلو دارم نیست.
میدونی چیه؟
هیچی
کم منم دارم عصبانی میشم.
چرا؟
خب فناسه
چرا ایوان؟
الان این چیه توی دست من؟
این بجنه ها تو این موسه آنچی
بزن
نشونه گرفتم سر
مادر خستت نمیشه 24 ساعت رو کاناپه نشستی؟ بچه خستش بشه کار میکنه زحمت میکشه نگو بهش بچه‌م دنبال کار میگرده. آره اومد غور بزنی؟ کنترل تلویزیونت کجاست؟ نمیدونم گم شده. صداشو بیشتر کن ببینم چی میگه.
دیگه از این زندگی خسته شدم.
چطور صداش زیاد شد؟ نمیدونم یه مدتی قاطی کرده. همین سریال است که خونه شوکت 35 قسمتشو دیدیم.
اجازه میدید داریم صحبت میکنیم.
با کی بود؟ لابد بزنه گفت.
مادر جان پدر جان خواهش میکنم 290 قسمت داره پخش میشه. خب بذارید این قسمت آخر ما بگیریم تمام بشه بره دیگه.
چه عصبانی.
خواستم یه واقعیتی رو بهت بگم.
مادر کنترلت کجا؟ عوض کن بره یه کانال دیگه.
مادر یعنی چی میخواد واقعیت بگه به بعد میخواین شما کانال عوض کنی؟
بنا بر خدا این داره با کی حرف میزنه؟ تلویزیون هوشمنده. میخوام نباشه. مرد برو بزن تو سر تلویزیون کانالش عوض بشه. برو. مادر رو زمان بچگی بود میزدیم تو سرش. عوض شد هوشمنده. پس
چه تک خطرناکی رفت دروازه‌بان روی بازیکن تیم راه
مادر. راه چیه؟ رئال مادرید.
ساق پای بازیکن تیم رئال مادرید شکسته. من استخون ساقش رو میبینم که زده از گوشت پاش بیرون. داور با خونسردی تمام داره نظاره میکنه.
چرا اینقدر خونسرده؟
واقعا خونسردی تا چه حد؟ کمک داور رو میبینم که داره یه چیزی به داور میگه تو گوشش. داورم میخنده زارم بهش جوک گفته وسط بازی. جوک اونم در حالی که بازیکن استخونش از توی گوشت پاک زده بیرون. خون محوطه جریمه رو کامل فرا گرفته. داور همچنان بیخیاله. بله از هوش میره بازیکن. من بازیکنان تیم حریف رو میبینم یکی یکی از کوره در میرن و به سمت داور حمله ور میشن. اولی دومی سومی چهارمی پنجمی با خونسردی تمام داور یکی یکی همه رو ضربه فنی میکنه. بله نقشه از زمین میشن بازیکنان. داور به سمت تیم مقابل میره و همه رو داره میزنه. دست سنگی میداره. زارن در کودکی علاقه بسیاری به بوکس داشته. از اینکه که پدرش علاقه به بوکس نداشته ایشون داور شدن. برخواه نقطه جوش داور هم جوشیده. نمیخوان بزن یه شبکه دیگه؟
بزن بره با فوتبال یا بوکسه.
من برای ایشون سفید بودم الان سیاه شدم. دست قبل ایشون کاهر کرد منو. چی شد؟ من بهش تارگت زدم. تارگت رو بک زد. بعد چلنج دادم به خودش. چی گفت؟ فکت داد. چه فکتی؟ بعدم اکت ایشون چی بود؟ اه 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 این فکت. هر وقت چلنج دادم دیسلایک زد. ایشون چلنج داشت من لایک دادم. درسته به فکت من در چلنج با دیسلایک تارگت بزنید؟ این درسته؟
چی میگه؟ این خارجیه؟ نه بازیه. چه نقدر داد میزنه؟ بازیه چیه؟ مال خارجی ها؟ یه چیزی بگو آدم بفهمه. ناگت چیه؟ ناگت نه تارگت.
من دارم فکت میدم. شما دارید صحبت میکنید؟ مطمئنم که شما مافیا هستید.
بزن بره بابا. مافیا پافیا دیگه چیه؟ خودش عوض شد.
من باید یه واقعیتی رو بهت بگم.
خب بمیر بگو دیگه. هنوز نگفته. دیوونه است. خب بگو دیگه.
شما نذاشتید بگه.
میذاریم بگو.
من نمیخواستم دست به این کار بزنم.
حالا اگه گفت
سر به سرم گذاشتن باعث شدن که به نقطه جوش برسم. عزیزم تو چه کار کردی؟
کشف جدید دانشمندان خارجی. هوش مصنوعی میتواند مرده شما را زنده کند. ببخشید زندگی دوباره با هوش مصنوعی.
مادر مثل آدم خبر بگوی. چیزا چیه میگی؟
ببخشید با هوش مصنوعی دوباره زنده شوید.
مگه میشه؟
بله میشه با هوش مصنوعی مرده های خود را زنده کنید.
بنابر خدا چی میگه این؟ منظورش یه برنامه است که با هوش مصنوعی کار میکنه. واقعی نیست که؟
بله همون.
خب قشنگ بگو. افزایش حقوق نداریم؟
نه.
صندوق بازنشسته ها چی؟
نه خبری نیست.
بیمه تکمیلی؟
پدر میذاری خبر بخونم؟
ولش کن سر به سرش نذار. شما تعجب نکردین تلویزیون داره باهاتون صحبت میکنه؟ نه مادر وقتی مرده با هوش مصنوعی زنده میشه این کاملا عادیه.
بخونم؟
صاحب کن بذار ببینم چطور زنده میکنن مرده رو. خواهرمو زنده کنم. بابا اون زنده هم که بود ترسناک بود عصبی بود از بس جوش و ور سکته کرد. نه ترس کاری به تو نداره.
و حالا وضعیت هواشناسی
چی شد؟
میخواستم بگم شما نذاشتید.
عزیزم بذار بگم.
خوب دختر خونسرده، هیچی بهش نمیگه.
توجه کردی خونسردم که 3 ساعت ایستادم و تو هیچی نمیگی.
تربیت داشته باش، یه چیزی بگو.
من به نقطه یه جوش رسیدم.
به نقطه مرگت برسی. خب بگو چقدر.
من مراعات کن.
چیزی میخواید بیارم؟
خواهش میکنم بذارید بگه. خستم کردی 290 قسمت من منتظر این جمله‌ام که بگه تمام بشه بره. اون موقع من مو داشتم، الان چی؟ کچلم.
یکیه
کارگردان ظاهرن.
بگم میخوام نگی جمع کنی.
دیوونه است مال خودشه که. این مگه دوبله است؟
بله.
جای زنه بودم مرده میکشتم تا این آدم حرف زنه.
بفرما.
من میخواستم یه واقعیه تو بهت بگم.
میخوام نگی.
چرا کشتیش؟
اون گفت
من کارگردانم. تفنگو از کجا آوردی؟
نمیدونم.
قطع کن، تعطیلش کن، بره، دارم دیوونه میشم.
مادر صبر کن، الان برات یه چای نبات میارم.
چای نبات چیه؟ یه چیز دیگه برش بیار. جوش آورده، آب خنک بیار.
مادر چی میخوای بیاری؟ این سریال تو تلویزیونه، واقعی نیست که.
حال شما خون سرد باش، خودتو عصبانی نکن. سکته میکنی ها؟
خسته شدم. سریال بعدیم 500 قسمته. چرا بلند نمیشه؟
من چه میدونم، تیر خورده دیگه.
مگه این تیر واقعی بود؟
عصرتون بخیر، محمد کثیری هستم با بخش آخر کیوسک.
من معمولاً کم عصبانی میشم. وقتی عصبانی بشم، کتاب مطالعه کردن و رادیو گوش کردن عصبانیت هم رفع میشه. ممنونم. عزیز حسن پور هستم از تهران.
زنده باد آقای حسن پور، خیلی ممنونیم که راهکارتون رو به ما هم گفتید و داری برنامه رو میشنوی.
بله خیلی هم عالی. من رفتم ماسک زدم اومدم
خانم کازمی که خیال شما راحت باشه دیگه. شما چقدر بچه هفت گوش کنی هستین، دست شما در
نکنه.
هرچند که ویروس ها رو منتقل کردین دیگه، حالا بعدش ماسک زدین
حساسیته.
ایشالله
خدمت رو هستم. خانم فرشته زمانیان، آموزگار بازنشسته از شاهینشهر، ایشون هم راهکارشون مثل آقای حسن پوره. گفتم با عرض سلام و ادب و احترام خدمت مجریان گل و دوست داشتنی، وقتی عصبانی میشم توکل به خدا میکنم و کتاب میخونم. فرشته زمانیان
خیلی هم عالی. توکل کردن به خدا ما را بس. درود بر شما.
من هیچ عصبانی نمیشم، انقدر به خودم مسلط هستم. خیلی خیلی کم عصبانی میشم و زود فراموش میکنم که اعضای خانواده خودم و یا دیگران ناراحت نباشن. با سپاس از رادیو سلامت، برنامه بسیار قشنگ از سنو محمود ابوالفتی از گوجه.
درود بر شما آقای ابوالفتی بزرگوار. نکته رو گرفتی؟
و گفتن کلا عصبانی نمیشم.
به غیر از اون
چیا دیگه؟
گفتن عصبانی نمیشم که خانواده رو اذیت نکنم. چقدر خانواده براشون مهمه.
بله.
زنده با زنده.
یعنی الان اگه تلفنشون پخش نمیشد عصبانی نمیشدن آقای ابوالفتی؟
دیگه اینجوری گفتن دیگه خودشون.
چون تو بعضی از پیامکاشون مثلا خیلی تاکید داشتن که لطفاً توی
تحکید
بخش
آره. همراه با تهدید
آره. توی بخش اولم پخش بکنی تلفن من.
عجب. نه ایشون ظاهرن عصبانی نمیشن. خیلی عمالی.
خب آقای رضا فیروزی، شاعر توانیاب از گل پایگان، فکر میکنم
نمیشن.
گفتم بنده صلوات میفرستم، به یاد کارهای خوب میفتم، مثلا اسماعیل فیاضی جوانیست غریق نجات که به من خیلی مهربانانه کمک میکنه. آخه توانیابم این جوان استخر شنای گلپایگان کار میکنه، اونجا مثل که مثل
بهشون کمک میکنن. باستوانی و از اینجور برنامه های باستوانی دارن. خیلی هم عالی. کمک کردن به دیگران کار بسیار پسندیده است و فکر کردن به مهربانی دیگران هم میتونه به ما آرامش بده. چرا که نه،
دم این دوستشون گرم که بهشون کمک میکنن.
خیلی ممنونیم آقا رضا.
خانم کازمی جان، موقعی که عصبانی میشم، البته زیاد سعی میکنم که عصبانی نشم، چون حیف آدم اوقات خودشو سر هیچ و پیچ تلخ کنه عصبانی بشه. ولی در این حال یه لیوان آب خنک برمیدارم، میام تو تراس بغل گلهام، پاکسازی گلها رو مشغول میشم، صلوات میفرستم، آروم میگیرم. این به نظر من بهترین کاره که از اون حالتی که دارم خودت روشن. شاه ولایت گرسم از تهران پاس. خدا نگهدار شما.
خانم شاه ولایتی عزیز، خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. الهی همیشه تندرست باشید. خانم شاه ولایتی وقتی تماس میگیرن با برنامه،
بله،
اینجا خب کلی عوامل داریم کار میکنیم که برنامه به روی آنتن خدمت دوستان، ایشون برسه. فقط میگه خانم کاظم. آی من کیف میکنم، آی من ذوق میکنم. زنده باشین خانم شاه ولایتی،
معلوم خیلی دوستتون دارم دیگه.
ما هم خدمتشون ارادت داریم.
سلامت باشید. خب دوست عزیز با شماره 0919-82258 نوشتن که سلام، خدا قوت، قلم و اجرای آقای وحید کمالی بی نظیره.
برای کدوم بخش هست؟
کاناپه،
همون که اولش میگه بدو بدو
بدو بدو. بله
خیلی
بله.
عمالی.
من وقتی که از سبه میشم خب اول سعی میکنم اگر امکان داشته باشه از اون محیط دور بشم. نوشیدن یه لیوان آب خیلی به هم کمک میکنه. نفسای عمیق میکشم و اگر بتونم چند قدم، یعنی میرم از خونه بیرون پیاده روی میکنم. این خیلی برای آرامش اعصاب خوبه. میشنه که ما همه ما در هنگام عصبانیت بتونیم خودمونو کنترل کنیم و کاری نکنیم که گاهی جبرانش سخت باشه. خدا نگهدارتون. اکسیری.
زنده باد خانم اکسیری عزیز، ممنونم که شما هم توی جمع ما هستید، صحبتتون رو شنیدیم، دست شما درد نکنه.
بله تشکر. آقای حسین رحیمی هم نوشتن که من وقتی که عصبانی میشم بخش کاناپه رو گوش میکنم. با تشکر.
خب ما شنبه تا چهارشنبه ایم دیگه، ایشون اگه پنجشنبه جمعه عصبانی شه چیکار میکنه؟
نمیدونم دیگه اون موقع رو.
آقا راهکارتون برای اون روزم کاش میگفتیم. خیلی ممنونیم از همه دوستانی که هم پیامک ارسال کردن و اونایی که تماس گرفتن. بله آقای میلانی می تقلب به من رسوندن، گفتن ایشون تشریف میبرن ایران صدا.
بله.
و اونجا برنامه رو میتونن
از آرشیو ایران صدا
میتونن برنامه رو بشنون. و خیلی هم عالی آقا.
بله سلامت باشین. تشکر میکنم. خوشحالم که امروز هم در خدمت دوستان عزیز بودم. شاید که هیچ وقت عصبانی نشیم. اگر هم عصبانی شدیم بتونیم با این راهکارهایی که دوستان فرمودن کنترلش کنیم.
ما جمعنی هم داریم آقای کثیری. شما ماسکو همه جا بزن برادر، نه فقط تو استودیو. مراقب خودتون هم باشین. مایعات زیاد بنوشین تا ان شاء الله زودتر خوب شین.
یه مقدار نفس کشیدن سخته، فقط الان احساس میکنم یه مقداری سخت نفس کشیدن.
عادت میکنی. بزنی عادت میکنی. مراقب خودتون باشین. ما با شما خدافظی
میکنیم.
بخش جنبندی رو داریم. و همو تو این دقایق پایانی برنامه امروز عصرینو گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام و درود بر شما، وقت بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت همراهان خوبمون.
زنده باشین.
سالم باشین. نگران شدم آقای کثیری، حالشون بد بود مثل که.
یه مقدار سرماخوردگی جزئی دارن، بعد ماسک هم نزده بودن. من توصیه کردم ماسک بزنن، الان زدن اومدن دیگه تو استودیو. دعا کنین من مریض نشده باشم آقای دکتر. سلامت باشین. آقای دکتر از دوستان امروز پرسیدیم وقتی عصبانی میشن چطور کنترلشون میکنن، از شما یاد بگیریم با خشم و عصبانیتمون چه کنیم.
استدعا میکنم. اولا بد نیست که اشاره داشته باشم که بین عصبانیت و پرخاشگری یک تفاوت ریزی وجود داره.
بله.
با هم فرق میکنن.
درسته.
و پرخاشگری رو زمانی میگیم که فرد قصد، عمد، هدف یا نیت برای آسیب رساندن داره.
درسته.
حالا این آسیب رساندن میتونه مثلا بدنی باشه مثل کتککاری، میتونه زبانی یا کلامی
باشه. بله.
میتونه مثلا بعضیا میگن که یه چیز بهش گفتم گزوندمش.
درسته.
این کاملا این که میخواد آسیب توی رفتار کلامش باشه رو ما داریم احساس میکنیم، از حالتش هم متوجه، ولی معمولا کم پیش میاد که افراد این گونه باشن. بیشتر میبینیم که عصبانی میشن، چه بسا بعد از اینکه عصبانی میشن بعد که زمانی میگذره پشیمان میشن از اینکه اتفاقی
افتاده.
بنابراین عمد وجود نداشته و اینجا خیلی مهمه که ما سریع بتونیم یه کاری بکنیم که این عصبانیت فروکش کنه، وگرنه خدای نکرده میتونه که خب موجبات بدی رو به وجود بیاره. یکی از کارهای اولیه که من همیشه توصیه میکنم به مراجعینم، میگم که وقتی عصبانی میشید میتونی یه لحظه به خودت فکر کنی که آیا از کسی عصبانی شدی یا از چیزی عصبانی شدی.
بله.
یعنی چی؟ بخوام یه وقتی هست مثال دارم عرض میکنم، یه نفر به من چیزی میگه من عصبانی میشم، ولی همین حرفو مثلا فرض کن سرکار خانم کاظمی بزنه که من عصبانی نمیشم. که
درسته.
برای اون آدم است که باعث شده من عصبانی بشم. من یه سابقه ذهنی یا یه تفکر و ادراک نسبت به اون آدمه دارم.
بله.
اگه تخطی رو بتونیم انجام بدیم نسبت به اون کاره دیگه خودمون رو درگیر نمی کنیم، همین باعث میشه که هم فکرمون درگیر مثبت بشه و حالمون بهتر بشه. دوم، میشه من خودم رو جای طرف مقابل بذارم؟ چه برسه وقتی من از دست کسی عصبانی هستم یه نظر خودم رو جای اون میذارم، میگم شاید اون موقعیت همچین کاری میتونسته کار طبیعی باشه. مثلا فرض بفرمایید من دارم رانندگی میکنم، میگم یک ماشین یه دفعه پیراژ داد به خود امروزی یا لای کشید و رفت، بعد من عصبانی میشم که حقوق من به عنوان شهروند تعدی شده، این چه بعد رانندگیه. ولی شاید یه لحظه فکر کنم که شاید من خدا مریض داشته، خدای نکرده،
درسته، همینطوره،
شاید یک مشکلی داشته، شاید خبر بدی بهش رسیده. اگه جای اون بودم شاید منم یه همچین کاری میکردم، نمیدونم. اگه اینجوری فکر بکنیم و هم به صورت مثبتش